بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 152 سطر 14 و اما قول الفاضل الشارح الشیء المطلق غیر موجود فلیس بصحیح. فخر رازی دوری رو که در مسئله تشخص صورت و حیولا به نظر می رسید این چنین حل کرد که تشخص صورت بر ذات حیولا توقف دارد، نه در تشخص حیولا، و تشخص حیولا هم بر ذات صورت توقف دارد، نه بر تشخص صورت. پس تشخص ها بر هم متوقف نمی شوند و دوری لازم نمی آید. بعد خودش بعد از این که نگاه حل و ارائه دار اشکالی بر خودش وارد کرد و اون اشکال این بود که درست از تشخص ها بر هم متوقف نمی شوند و دور لازم نمی آن، ولی مشکل دور از راه دیگری تحقق پیدا می کنه و اون راه اینه که تشخص صورت و حیولا متوقف است بر انضمام این دو به هم دیگر. باید صورت و حیولا به هم منظم بشوند، به این معنا که صورت در حیولا حلول بکند و بعد از حلول این دوتا متشخص بشوند. پس تشخص این دوتا متوقف است بر انضمامشون و انضمام این دوتا هم متوقف است بر تشخصشون. پس تشخص متوقف بر انضمام، انضمام متوقف بر تشخص، این که دو این طرف که تشخص متوقف باشد بر انضمام مطلبی روشن احتیاج به توضیح نداره. فخرازی توضیح نداره. خب معلومه این دسته طبقی به هم منظم نشن به هم وسیله هم دیگه متشخص نمیشن. اگر منظم نشن ما ممکنه به وسیله چیزی دیگه متشخص بشن، به وسیله هم دیگه متشخص نمیشن. پس تشخصشون به وسیله هم دیگه متوقف هست بر انضمام. این مطلب روشنه و احتیاج به تبیین نداره، لذا فخرم تبیینش نشد. مطلب دوم احتیاج به تبیین داشت که انضمام هم متوقف است بر تشخص. در تبیین این مطلب فخرازی اینطور گفت که تا وقتی که حیولا یا صورت که دو طرف انضمامند مشخص نشدن انضمام معنا ندارد، چون چیزی که مشخص نیست موجود نیست، یا به تعبیر دیگه چیزی که مطلق است موجود نیست و چیزی که موجود نیست نمیتواند طرف انضمام قرار بگیرد. پس اگر بخواهد حیولا و صورت طرف انضمام واقع شود باید موجود شود، یعنی باید مشخص شود. پس انضمام هم توقف داشت و تشخص دو طرف دو امر منظم بدهد، توقف داشت و تشخص دو امر منظم بدهد. بل دو لازم نیست. این بیان این لقائلن ان یقول بود. بعدم فخرازی شروع کرد به جواب دادن. ما حالا فعلا به جوابیشون کار نداریم. در بیان مطلب از این قاعده استفاده کرد که مطلق در خارج موجود نیست، پس باید مطلق رو از اطلاق بندازیم، مشخص کنیم تا وجود بگیره، بعد از وجود گرفتن قابل باشد که طرف انضمام واقع شود. پس انضمام متوقف می شود در وجود، وجود هم یعنی تشخص، نتیجتا انضمام متوقف می شود در تشخص. حرف ایشون این بود و این حرف رو همونطور که توجه کردید الان هم توضیح دادم از این قاعده استفاده کرد، از این قاعده استفاده کرد که امر مطلق در خارج موجود نیست. خواجه الان می خواد بر فخرازی نسبت به همین قاعده اشکال کنه. بعد از این که اصل توجیهی رو که فخرازی راه حل دور قرار داد باطل کرد، حالا میخواد این قاعده ای رو هم که در لقائل من یقول ازش استفاده برده بود باطل کنه. این فرمان این که گفتی مطلق در خارج وجود ندارد، یا مطلق اصلا وجود نداره، نه همین در خارج وجود نداره، این هم واسطه مطلق درسته. یه مطلق لا به شرطی داریم، یه مطلق به شرط اطلاقی داریم. یک ماهیت در وقتی که لا به شرطه، یعنی نمغیر است به قیودی که مربوط به خارجن، نمغیر است به قیودی که مربوط به ذهنن، یا به تعبیر دیگه نمغیر است به قیودی که جزئیت رو افاده کنه، نمغیر است به قیودی که کلیت رو افاده کنه، چنین ماهیتی لا به شرط است و مطلق. ماهیتی هم که به شرط مشروط به اطلاق باشه اونم مطلقه. مثلا الانسان این مطلقه، الانسان المطلق یا الانسان الکلی اینم مطلقه، هر دو مطلقه. الانسان الکلی عام شامل افراد میشه، الانسان هم به خاطر قید نداشتن عام شامل افراد میشه، هر دو رو ما مطلق مینامیم. منتها مطلق لا به شرطی در خارج موجوده، ولی در ذهن فرد مطلق به شرط اطلاق است که در خارج موجود نیست. شما بدون قید، بدون تعیین قسمی از این دو قسم گفتید مطلق در خارج موجود نیست، پس این باطله. باید می گفتید که مطلقی که عبارت است از ماهیت به شرط اطلاق در خارج موجود نیست. ولی اگه اینطور میگفتید که اصلا استدلالتون تموم نمیشد، سر مانارفی از این قسم نبود. شما میخواستید ثابت کنید که انضمام در وقتی صورت میگیرد که شی مطلق نباشد، بلکه مشخص باشد، یعنی مقید به قید جزئی باشد. شما حتی مطلق لاب شرط را هم کافی ندیدید در انضمام. اشتباهتون اینجا که مطلق لا به شرط رو هم شما کافی ندیدید، گفتید حتما باید مغیر به شرط شی باشد، یعنی باید ماهیت به شرط شی باشه تا انضمام درش تحقق پیدا کنه. ماهیت به شرط تشخص گرفتید تا بتواند انضمام درست بشه، در حالی که ماهیت مطلق اگر اطلاق قیدش نباشد نیز میتواند طرف انضمام قرار بگیرد. پس شما اشتباه شد که گفتید حتما باید ماهیت مشخص شود، یعنی حیولا یا صورت مشخص شود تا طرف انضمام قرار بگیرد. نه، لازم نیست ماهیتی مشخص شود تا طرف انضمام قرار بگیرد، فقط همین اندازه که مقید به قید اطلاق نباشد کافی است. حالا چه مقید به قید تشخص باشه چه نه مطلق لا به شرط باشه، علاوه حال میتونه طرف تشخص قرار بگیره، چرا شما میتونه موجود فی خارج باشه. ما هم ماهیت به شرط تشخص رو در خارج داریم، هم ماهیت لا به شرط رو در ضمن ماهیت به شرط تشخص. ماهیت به شرط تشخص یعنی شخص، یعنی فرد. ماهیت لا به شرط تشخص یعنی کلیه طبیعی. شما کلیه طبیعی رو در خارج داریم، منتها به نفع کلیت نداریم. به نفع کلیت دیگر باشه دیگه لا به شرط نیست، به نفع به صورت لا به شرطی دارید در خارج. پس این که گفتید اطلاق با وجود نمی سازه و قهرن با تشخص نمی سازه، پس اشتباهی. اطلاق با وجود نمی سازه، با تشخص نمی سازه. شیء می تواند، شیء مطلق می تواند به شیء مطلق منظم شود، شیء خاص می تواند به شیء مطلق منظم شود. یعنی در دو طرف انضمام می تواند دو شیء مطلق لا به شرطی یا یک مطلق لا به شرطی به شرط خاص دوتایی با هم قرار بگیرن. بله، در یک طرف انضمام یا در دو طرف انضمام مطلق، یعنی این که عبارت از ماهیت به شرط اطلاق نمیتونه قرار بگیره، چون این وجود خارجی نداره. این که این ماهیتی وجود خارجی نداره، وقت انضمام میخواد بین دو چیزی که وجود خارجی ندارن یا لااقل یکیشون وجود خارجی نداره تحقق پیدا کنه، و تحقق پیدا نمیکنه، اونجا اشکال وارد میشه. پس شما خوب نبود که به صورت کلی بگویید که اگر تشخص نباشد انضمام نیست، اگر اطلاق باشد انضمام نیست. به طور کلی نگید، بگید اگر اطلاق باشد به این نحوه که ماهیت مقید به اطلاق شود انضمام نیست. قید بزنید، و اون وقت اگر قید بزنید که به دردتون نمیخواد، چون در مانانفی که اینجور نیسته، در مانانفی ماهیت لا به شرط هست و ماهیت متشخص که هر کدومشون قابل انضمام هستن. ماهیت به شرط اطلاقی ما نداریم، که شما میگید ماهیت رسالت ازدا قابل انزمان میتونی نباشه، ما که قابلیت رسالت ازدا مطرح نکردیم که توقع داشته باشید قابلیت انزمان داشته باشید. قابلیت انزمان بین ماهیت رسالت لابشت هست و ماهیت رسالت تشخص، و ما در خارج این ماهیت رو داریم حیولا و صورت ما یا به اون صورت یا به نحو ماهیت لابشت یا به نحو ماهیت متشخصه، هر کدوم که باشه انزمان درش تحقق پیدا میکنه. اونجایی که شما این زمانو نفی کردید درسته، ولی جایی که ما درش بحث میکنیم نیست. اونجایی هم که ما درش بحث میکنیم جایی نیست که این زمان متوقف بر چیزی باشه. این زمان در این زمان حاصل میشه بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. پس اینکه شما از اون قاعده استفاده کردید، ما به این مطالب بعدی که بریم عرض میکنیم کاری نداریم، اما باید توضیح دارم میدیم شاید همین توضیح هم باعث ابهام بیشتر بشه. مهم اینه که شما گفتید مطلق نمیتواند در خارج موجود باشد و نمیتواند مورد متعلق انزمان قرار بگیرد. این حرف شما رو میخوام رد کنم که مطلق دو قسمه، اونی که موجود نیست و مورد طرف انزمان نیست مطلق به شرط اضافه، نه همه این رو میخوام اشکال کنم. حالا بعدا که از این اشکال که نتیجه میگیریم، شما اگر اینطور میگفتید به دردتون میخورد نمیخورد، اینا توضیحاتی که من اضافه کردم در این که مطلب واضح تر بشه، شاید هم مطلب وقتی تر خود نمیده.
این
اون وقتی که انزمام میخواد حاصل بشه دو فرد متشخص با همدیگه میخواد منزم بشن، قبلا این روزه موجود هست؟ قبلا این بشن؟ بله، حالا همین جواب منو بفرمایید. حیولا و صورت خلص میر هر دو تشخص دارن، تشخصشون هم دیدونی که مقایده به تشخص هست، مطلقا نیستن. آیا وقتی میخواد منزم بشن یعنی قبلا با هم موجود هست؟ قبلا موجود هم دمازم میشن یا نه الانی که داره موجود میشه با انزمام درست میشه؟ با هم نه اون جوابی که تخلیده هم کار نده. ببینید شما میرید سراغ این که باید تشخص اول باشد تا انزمام بعدم بیاید. خب این در دو فرد، در دو فرد باید، در دو متشخص باید باشد یا لازمه؟ من دارم جواب شما دیدم، شما فرمیدید که اگر دو چیز متشخص شده باشند انزمامشون درست، اما اگر طبیعت لابشت باشند انزمامشون درست نیست. این خواستید فرمیدید همین دیگه میفهمید سختی که فردی در خارج نبود طبیعت لابشت هم در ذهن فرد نیست و بنابراین انزمامی هم بین دو طبیعت لابشت حاصل نمیشه. اگه بخواد انزمام حاصل بشه بین دو فردی که مشروط به تشخص هم حاصل میشود و به طبع بین طبیعت لابشتی که در ذهن دو تا موجود هست. این فرموت شما جوابی که عرض میکنم اینه که وقتی این دو فرد میخوان منزم بشن بعد از مدتی وجود غیر انزمامی میخوان منظم بشن یا در زمینی که دارن وجود میگیرن به هم منظم میشن؟ شما نمیتونید بگید قبلا موجود مشخص بودند و منظم نبودند بعدا منظم شدند. این حیولا و صورت هست، دو موجود مستقل که نیستند. اگر دو موجود مستقل بودند میخواستن منظم بشن، خب قبلا وجود مستقل بیداشتن بعدا وجود انزمامی پیدا میکنن. الان حیولا و صورت هست که از اولی که میخوان وجود بگیرن و انزمام وجود بگیرن. پس تشخص، پس ما قبل از انزمام دو فرد متشخص نداشتیم، به قول شما دو طبیعت موجود در ذهن دو فرد متشخص هم نداشتیم. پس هر راه حلی که شما در انزمام دو فرد متشخص بگید همون راه حل رو ما در انزمام دو طبیعت بگید. میخوام عرض کنم که انزمام مشکلی نداره چه دو فرد متشخص داشته باشیم چه دو طبیعت لاروفرد. حالا انزمام چطوری میاد چطوری نمیاد اون شاید فعلا مورد بحث ما نیست، شاید هر وقت در جوابش درست باشه که میگه انزمام با وجود میاد، شاید هم درست نباشه. ما نمیخوام بگم درست یا نیست، همچنین باید شاید درست نباشه، نمیخوام بگم درست نیست، میخوام بگم این ما به این کار نداریم. حرف فخر این بود که در دو طبیعت لابشات انزمام غلطه، در دو متشخص درسته، ما میخوام بگم نه در هر دو درسته. اما حالا انزمام با وجود با تشخص میاد یا قبلش میاد، این اصلا مورد بحث ما نیست. فرقی نیست چه شما طبیعت لابشات رو ملاحظه کنید، چه دو طبیعت منظم بهش تشخص رو ملاحظه کنید، هر کدوم رو ملاحظه کنید انزمام رو قابلن. اما این انزمام چه میاد بعد از این که اون دفعه موجود بودن یا خیلی که دارن موجود میشن، این یه حرف دیگری. الان فخر رازی حرفش این نیستش که انزمام چه میاد، یه اصلا انزمام درست نیست در طبیعت لامشن. اگر طبیعت بشست تشخص درسته، ما میخوام بگیم این غلط هست، این حرفی که ما غلط. انزمام مقید به تشخص نیست، انزمام با طبیعت لامشن هم قابله. اما حالا این انزمام چه میاد حرف دیگری. شما رفتیم سراغ این که این انزمام چه میاد، این از رسما بیرون به خاطر اصلا نظر بیرون نده. شما میفرمایید این انزمام بعد از تشخص میاد، بعد از اینکه طبیعت در ذهن شخص موجوده میاد. ما کار نداریم که چه میاد، آیا دو تا طبیعت قابل انزمام هستن یا نیستن؟ هستن. دو تا تشخص هم قابل انزمام هستن. اون دو تای قابل انزمام نیستن که طبیعت مشروط به جهت اطلاق باشه که در خارج موجود نیست و قابلیت وجود هم نداره، فعلا قابلیت انزمام هست. از حرف خواجه درسته، حرف خواجه درسته. خواجه میگه که قابلیت تشخص، قابلیت انزمام در دو جاست، یکی در دو متشخص، یکی در دو طبیعت لاغش هست. تا در یه جا نیست، اونجایی که طبیعت دو شرط لاغ داشته باشه اونجا قابلیت نیست. اما را انزمام همراه با تشخص میاد یا انزمام بعد از تشخص میاد، اینا یه مورد بحثش نیست. خواجه به اینا کاری نداره که اشکال کنه.
قبل انزمام هیچی نیست، قبل انزمام
چیزی نیست،
بعد انزمام
تازه تشخص
میگیره. حالا قبل انزمام اگه
تشخص بید لابشت میگیره، طبیعی هم میشه، همه چی با هم صورت میگیره. ببینید بازم همین تفکیک زمانی دارید میکنید.
مسئله شما فهمید میخواید، شما فهمید که خب حالا که تشخص که قبل از انزمام میگیره، ما میگیم که این انزمام کلی طبیعی ها با هم دیگه موجود میشه. خب حالا ما چرا این چی میگن که کلی طبیعی نیست؟ حالا یا قبل از انزمام چیزی نیست، این انزمام دو تا متشخص با هم
منظم بشن، دو تا متشخص منظم بشن، در ذهنشون دو تا کلیه طبیعی منظم بشه، اما احتیاج به انضمام دو تا کلیه طبیعی نداشته باشه. این همه حرفای شما درست. ببینید حرف خواجه چیه؟ حرف خواجه اینه که دو تا طبیعت هم در خارج میتونن موجود باشن، پس قابلیت انضمام دارن. حالا آیا انضمامشون فایده داره یا فایده نداره؟ شما میفهمید فایده نداره، خوب نداره. حرف خواجه اینجا نیست که نمیخواد بگه انزمام چون فایده داره و انزمام چون بیفایده هست. میگه دو تا طبیعت قابل انزمام هست، چرا چون قابل وجود هست. حالا چطوری قابل وجود هست؟ چطوری قابل انزمام هست؟ آیا بعد از اینکه اون دو منظم، اون دو شیبه هست قابل انزمام شدن، طبیعت هم فایده داره منظم دو شیبه هست؟ اینه دیگه بحثه دیگه هست.
آخه اینا اصل حل بحثه های بسیارت من همین یک چ مثلا بحث خیلی رسی و تعلن هستی کنید این فرمه نمیشه، چون آخر وقت به اینجا رسیدی که این انزمامه شجیبه. اگر این انزمامه صحیحه پس تعلن هستی رو به خیلی رسی و اکنی صحیحه، اگر صحیح نیست همش باسه
انزمام چه صحیحه دیگه.
انزمام میشه قبلش هیچی نباشه،
خب با هم همه انجام میشه.
اگر
با هم همه انجام میشه، نه به هم انجام میشه. الان توجه کنید، ما داریم میگیم اینها همه این اشیا با هم تحقق پیدا میکنه، نه به هم تحقق پیدا میکنه. اگه بگیم به هم تحقق پیدا میکنه دور میشه، اما اگه با هم تحقق پیدا میکنه دور نمیشه.
پس چرا صورت ما رو مقدم کرد؟
اون در وجود بود، در وجود صورت ما مقدم بود در حیولا.
خب اون چرا مقدم باشه؟ اگه صورت ما مقدم باشه به قول آقا صورت کلی طبیعی در ذهن شخصه،
مسلم کلی طبیعی در ذهن شخصه. و وقتی که شما دارید انضمام میکنید مسلم شخص واقع شده که دارید انضمام میکنید و در ذهنشون طبیعت ها رو دیگه لازم نیست هم منظم کنید، شخص ها رو هم منظم کنید، طبیعت ها رو هم منظم میشن. عرض میکنم تمام حرف شما رو ما قبول داریم، ولی خواجه کجا داره حرف میزنید؟ شما یه جوری داره حرف میزنید. خواجه داریم میگه که شخص گفته مطلق قابل انضمام نیست، ما میگیم هست، اما چطوری منظم میشه ممکن آخر سر رفت زخم برسیم. خواجه اونجا که حرفی نداره که، خواجه میگه تو گفتی مطلق قابل انضمام نیست چون موجود نیست، همین که حرفی من اشکال داره، مطلق قابل انضمام هست چون موجود هست، حالا چطوری قابل انضمامه، چطوری موجوده، آخر سر به کجا منتهی میشه که نداره، اینا که مورد بحث ما نیست. خواجه میگه این عبارت تو از این قاعده استفاده کردی، یه قاعده آوردی کارم به این مورد بحث می نداره، گفتی مطلق موجود نیست، این قاعده است دیگه، گفتی یک مطلق موجود نیست و هر چی که موجود نباشه قابل انضمام نیست، آمدی تو بحث گفتی پس قابل انضمام نیست، همین که گفتی مطلق موجود نیست این قاعده تو ما غلط میدونی. حالا این قاعده مورد استفاده در مالانسی واقع بشه یا نشه، اگر واقع شد آخرش به کجا منتهی میشه، اینا که مورد بحث ما نیست، منتهی بشه به هر جوری بشه. توجه کنید ما بحثمون سر این است که این قاعده ای که شما گفتی اشکال داره، اما حالا این قاعده اگر اجرا شد در مانندی و کجا منتهی میشه کاری نداریم، ولی اشکال به حرف شما منتهی میشه، ما که بر حرف شما اشکال مستقل کردیم دیگه، دوباره نمیخوام اشکال کنیم، ما فقط میخوام در این قاعده شما به استفاده قرار بدیم اشکال کنیم. شما این کنون از اشکالاتون بر این اشکال خواجه نیست، خواجه میخواد بر این قاعده ای که فخر استفاده کرده اشکال کنه، میگن که قاعده نداریم، اشکالات شما همه درست، ولی هیچ کنون رفتی به اشکال خواجه نداریم. خواجه میگه اینطور بگو مطلقی که به شرط اطلاق وجود نداره، نگو مطلق وجود نداره، شما قاعده ای که داشتی تفسیر میکردی اینطور گفتی مطلق وجود نداره، این عبارتت غلطه، بگو مطلقی که به شرط اطلاق وجود نداره، نه مطلق مطلقا وجود نداره، شما مطلق رو درست تفسیر میکنید یا قسمت موجود نیست، لابه شرط قسمی نیست، نه مقایر لابه شرط یک قید نمید، منظور لابه شرط قسمیه، لابه شرط قسمی مقایر نیست به هیچ کنون از کلیت جزئیت بلیزا میتواند موجود باشد. مقایر به چیه؟ نه مغایر به حیثیت لاغش، اگر مغایر به حیثیت لاغش هستم باشه مغایر به اطلاق شده دیگه، مغایر نیست، یعنی نقطه به اونو داره نقطه به اونو داره رهاست، نه مغایر به اطلاق به این اون داره، شما لاغش هست کسی رو دارید مشرط اطلاق میگیرید، مشرط کسی دیگه مشرط اطلاق میگیرید. خب صفحه 152 این صفحه 4 و هم قول فاضل شارحی گفت از شیء مطلق غیر موجوده، همین قاعده همین که خلاصه بفرمید، البته شما هم که اشکال کنید حق دارید، من مطلب رو رفتم بردم آوردم تو بحث مانندگی که روشن ترش کنم، ذهن شما به شروع افتاد اشکال شد، اگه که اشکالم خوبه هم اشکال خوبه، شما اشکال کنید من جواب بدم همه چی روشن بشه. اصلا در ماهیت ماهیت یا من گفتیم درستی هر چی در خارج موجوده اصلا متشخص باشد درست، ماهیت هم در ضمن این متشخص موجوده، این هم درستی شما یکی نگاه نمی کنید موجوده دیگه مطابق خارج موجوده، به شرط اخلاق موجود نیست، به شرط اخلاق موجود نیست، یعنی انسانی به نحوه کلی در خارج موجود نیست، ولی انسانی به نحوه طبیعت در خارج موجوده، در ضمن هر کدام از ماها انسان طبیعی موجوده، هم شخص موجود هم انسان طبیعی، یعنی کلی طبیعی به تعداد افراد در خارج موجوده، کلی طبیعی یعنی که مطلق، نه مطلق به شرط اخلاق، مطلق به شرط سخنی متشخص را در خارج موجود به شرط درسته، این هم که ما میگیم طبیعت لابشت در ضمن متشخص موجود این حرف درسته، اون این تیکر متوجه نشده، این متوجه بوده کافر شده که مطلق لا به شرطی هم در خارج موجود است علاوه بر متشخص. اما قول فاضل اشاره گفته شیء مطلق غیر موجودن، غیر موجودن، این فلسفه صحیحه، این حدث درسته. گفتم کجا گفته؟ در ذیل لایقال، جایی که میخواد ثابت کنه که انزمام هم متوقف است بر تشخص. و ذالک یعنی عدم صحت به این جهت است که شیء مطلق یمکن ان یؤخذ بلا شرط الاطلاق و تغییر، یکی، و یمکن ان یؤخذ به شرط الاطلاق کما مر ذکره هم در منطق هم در فصل هفتم همین هم است. و الاولو یعنی اون مطلق لا به شرط موجود است هم فی الخارج هم فی العقل، برخلاف دومی که فقط در عقل موجوده. و الیه نذهب هاهنا، به همین قسم اول ما در اینجا ذهاب داریم، یعنی این مطلقی که ما در اینجا میگیم اینه، مطلقی است که در خارج میتونه موجود باشه و میتونه طرف انزمام واقع بشه. به نسبت اطلاقش که ثانیه، که به نسبت اطلاقش ثانیه، اول دیگه به نسبت اطلاق توش نیست، ما داریم اول رو میخونیم که به نسبت اطلاق توش نیست. شما میفرد به نسبت اطلاقش موجود، خود به نسبت اطلاق مال دومیه، انزمار رو خونیم خود مطلق لابشت موجوده، خود مطلق لابشت موجوده. شما تا من میگم مطلق لابشت، مطلق لابشت اخلاقش میکنه، همین که در ضمن فرد موجوده طبیعت لابشت به حیثیت اخلاق هم میدخشیم سراغ اون چیز که مقرد به اخلاق منرد میکنم میدرد سراغ اون فوزه میتونی. یعنی شما تفکیک نکردید بین اونجایی که به حیثیت اخلاق باشد و به حیثیت اخلاق نباشد، همون تفکیک نشده که مستد درست میشه. یه وقت میگیم انسان مغیر به کلیت، این دو شرط اطلاق، یه وقت میگیم انسان، آیا این زید انسان هست یا نه؟ زید انسان هست، یک دونه قید زیدیت انسان هست، بله در خارج. کدام انسان در زمین زیدی؟ انسان کلی نه ها، انسان طبیعی در زمین زید. بله انسان طبیعی در ضمن زید هست، انسان طبیعت زید طبیعت انسان رو دارد، زید طبیعت انسان رو دارد، طبیعت چیزیه نده، طبیعت انسان ده. در ضمن زید نیست، در ضمن زید موجود، خود زیده، خود زید در ضمن زید، این سبب فرق نداره، خود زید موجوده، این در ضمن زید هم موجوده، یعنی خود زیده، خود زید متشخصه، این هم که در ذهنشه، این هم اگه متشخص بوده یعنی خودش بگه، چرا میگه در ذهنشه؟ شما این فهمید این هم که در ذهنشه متشخصه، خب خود ذهن هم که متشخصه، یعنی متشخص در ذهن متشخص؟ یعنی خود ذهن در ذهن خود ذهن؟ که درست نیست، ذهن که در ذهن ذهن موجوده، طبیعت انسان در ذهن ذهن موجوده، ذهن خودش موجوده، نه در ذهن خودش موجوده. نه، درست نیست. اینا تعیین نمیشه کرد، خودتون به ذهن خودتون رو بگید، نه به لحاظ مفهومی، نه به لحاظ مفهومی، واقعا طبیعت انسان اینجا جز این منهوی زید هست، منهوی زید، جز منهوی زید هست، طبیعت انسان به علاوه عوارض شده شخص زید. طبیعت انسان که ماهوی انسانه به اول زمینه عوارض مجموعه این ماهو و اون عوارض منهوی زید رو ساختن، منهوی زید یعنی زید متشخص، بله؟ کجا مفهوم؟ یعنی مفهومه، یعنی مفهوم انسان با مفهوم عوارض زید شخص ساختن، پس زید در خارج مفهومه؟ در خارج زد انسان یا مفهوم انسان؟
انسان
خیلی خوب، وقت عوارض مفهوم عوارض من خود عوارض، خود عوارض، خود عوارض با خود طبیعت انسان جمع شدن شده زد، پس طبیعت انسان هست. شما طبیعت انسانی که دیگه بود چیزی باقی نمیده در عوارض، اما عوارض زده یا انسان خاصی، این ظاهرا روشن این که منطق هم باید روشن بشه. چیزی اینجا که اینجا همین روشن نشه یا ترکیم هم نمی کنه کلیت رو دیگه اطلاق طبیعت به شرط اطلاق و طبیعت به شرط کلیت یه چیه تعبیر به کلیت اطلاق ولاول موجود فی الخارج ولاول اول یعنی طبیعت لابشر موجود از فی الخارج ولاول و الیه نذهب ها اونا در مورد بحث ما احتیاج به طبیعت لابشر تحیولا و صورت داریم نه طبیعت به شرط اطلاق و ثانی که طبیعت به شرط اطلاق و به شرط کلیت این دیگه در خارج نیست موجود فی الخارج دیگه در خارج فاذن یعنی حالا که طبیعت به دو قسم تقسیم شد حالا که شیء مطلق به دو قسم تقسیم شد یک قسمش فی الخارج هست فاذن لیس بصحیح این که گفته شود انه یعنی مطلق غیر موجود اصلا اصلا غلطه نگو غیر موجود هم یک فرده هست یا موجود هم به فرده دیگر هست نگو اصلا موجود در حالی که تو گفتی اصلا موجود فتشکال و سخت باید فخر از این اشکالی که لقائل من یقول ترهش کرده بود جواب میداد ما برای این جواب هم ایراد داریم اصل جواب کار نداریم ولی برای این جواب ایراد داریم جواب داد که انزمام با تشخص همراه هست یعنی وقتی این صورت و حیولا به هم منظم می شوند همون هنگام هم متشخص می شوند پس اینطور نیست که انزمام متوقف شود با تشخص بلکه معیت پیدا می کند با تشخص و دیگه دوری لازم نمی آید برای این مسئله برای اثبات این مسئله تنظیر کرد نظیر آورد گفتش که وقتی ماهیت و وجود رو به هم منظم می کنی این دوتا الان با هم موجود می شوند نه اینکه سابقا ماهیت موجود شود وجود موجود شود بعداً به هم منظم شود این درست نیست لازم نیست که ماهیت قبل از وجود موجود باشد پس اینو نگو بگو در همون هنگام انزمام در همون هنگام وجودم میاد و در همون هنگام وجود انزمام هم میاد اینا با هم معیت دارن یکی متوقف از دیگری نیست پس در مانانفی انزمام متوقف از تشخص نیست معیت با تشخص دارن همونطور که در بحث ماهیت وجود انزمام متوقف بر وجود دو طرف نیست معیت با وجود دو طرف دارن این تنظیر رو بیست داشت و با این تنظیر خاص مطلب رو حل کنه مطلبش ربطی به این تنظیر نداشت مطلبش این بود که انزمام و تشخص با هم میان توقفی نیست بعد برای اینکه این مطلب رو از قرابت واقعی در بیاره تنظیری هم کرد ما بر تنظیری کنیم کنیم ما میگیم که درست نیستش که شما اون چرا که ظرفش عقل است حکمی را که ظرفش عقل است به خارج سرایت بده وجود و ماهیت در خارج دو چیز نیستند به تحلیل ذهنی دوتان در خارج منظم نیستند در ذهن منظم هست برخلاف حیولا و صورت که در خارج منظم هست در خارج دو چیز منظم به هم هست وجود صورت در خارج دو چیز منظمن اما ماهیت وجود حیولا و صورت در خارج دو چیز منظمن اما ماهیت وجود در خارج دو چیز منظم نیستن در ذهن دو چیز منظمن انزمامی که در وجود و ماهیت حاصل شده که انزمام فی ذهن است محکوم است به این حکم که همراه هست با وجود ماهیت نه توقف دارد در وجود ماهیت این انزمام ذهنی محکوم است به این حکم که همراه هست با وجود ماهیت شما دارید همین حکم همراهی را در انزمام خارجی می‌آورید در انضمام خارجی هم همینطوره که این دوتا منظمن، ولی نه انضمامشون متوقف باشد بر تشخصشون، بلکه انضمامشون همراه با تشخصشون. نمیخوام بگیم حرفتون درست یا غلط، شما دارید سرایت میدید اون حکم ذهنی رو به این حکم به این شیء خارجی، حکمی رو که برای شیء ذهنی شما دارید به شیء خارجی سرایت میدید، این غلطه. من برای تشریحی بیشتر، حکم که میخواد بر شیء بار بشه سیتونه، یه وقت حکمی که بار میشود در موضوع خارجی و بر ذهنی دیگه مترتب نمیشه، مثل حرارت، حرارت که بار میشود بر نار خارجی، بر نار ذهنی حرارت نیست. این حکم حکم خارجیه، حکم شیء است، شیء خارجی است، من حیث و خارجیون که قید حیثیت مهمه، من حیث و خارجیون قید اینه، شرط حکم اینه. یه وقت هم حکم شیء ذهنیه، انسان به لحاظ این که موجود در ذهن نوعه، نوعیت حکم انسانه، ولی حکم انسان خارجی نیست، حکم انسان ذهنی. یه وقت هم حکمی مطلق، یعنی هم میتواند بر موجود خارجی هم بشه، هم میتونه موجود بر موجود ذهنی هم بشه. این بر شیء هم میشود بدون این که اون شیء مقید باشد به من حیث و خارجی یا مقید باشد به من حیث و ذهنی، یا بر مطلق شیء مترتب میشه. مثلا انسان بودن، این هم مترتب میشه برای انسان خارجی، هم مترتب میشه برای انسان ذهنی. حالا که معلوم شد ما سه جور حکم داریم، وارد بحث میشیم. حکمی که برای شی به طور مطلق ثابت است میتونیم از ذهن به خارج سرایتش بدیم، در واقع سرایت هم نیست، در واقع حکم هم بالا خارجه هم بالا ذهنه، منتها ممکنه ما اول ذهنیشو کشف کردیم سرایتش میدیم به خارجی، اول خارجیشو کشف کردیم سرایت میدیم به ذهنی، ولی حکم در واقع مال هر دو. این که سرایت اشکال داره، اما اگر حکمی برای موجود ذهنی من حیث هو ذهنیون بار باشد، اینو نمیتونیم به موجود خارجی من حیث هو وجود خارجی بار کنیم، مگر در اون وجود خارجی تصرفش کنیم یه دو چیزه، اون وقت بارش میکنیم، حکم بار میکنیم. پس ببینید هم حکم اگر شیئی ذهنی بود و حکمی داشت، بر شیء دیگری که خارجی است و هنوز در ذهن نیاوردینش نمیتونیم حکم بار کنیم، چون این حکم مقید است به ذهنیت و این شیء که الان میخوام حکم برش سرایت بدیم مقید است به خارجیت، چگونه اون حکمی رو که مربوط به ذهن است به شیء که مقید به خارجیت است سرایت بدیم؟ مانحنفی از همین قبیله، مانحنفی الان از همین قبیله، اون نعیتی که بین انضمام و وجود در ماهیت و وجود شما یافتید، این مربوط است به اونجایی که در ذهن دو چیز داشته باشید. اگر در خارج میخواستید داشته باشید، باید قبل از انضمام ماهیت موجود بود، وجود موجود بود، بعد این دو تا به هم منضم میشود. حالا که میبینید احتیاج به وجود قبلی ندارید، بلکه انضمام با وجود همراه میشود، به خاطر این است که در ذهن شما این دو شیء رو جدای از هم دارید. وقتی میاد تو خارج یکی بیشتر نیست، مثلا انضمامی نیست. حالا اگه در صورت هم همینطور بود اشکال نداشت، صورت و ماهیت هم صورت تحیلان اگه اینطور بودن اشکال نبود، که شما تو ذهن دوتا میکردید، وقتی میدین بیرون یکی بود، وقتی گفتید انضمام همراه با وجود، خب اونجا انضمام یعنی خود وجود، تو چیزی دیگه نداشتید، دو چیزی نداشتید که انضمام بود. در خارج شما دو چیزی نداشتید که منظم کنید، در خارج وجود رو جلب میکردید تمام، یا ماهیت رو جلب میکردید تمام، انضمامی نبود. اگر شما در صورت و حیولا همون وضع ماهیت و وجود داشتید، خب میتونید بگید حکمی چیست، ولی این وضع رو ندارید، بنابراین نمیتونید حکمی را که مربوط شده است به دوی ذهنی، حکمی را که مربوط شده به دوی ذهنی او رو سرایت بدید به دوی خارجی، یعنی به دو چیزی که در خارج بسار، و شما این کار رو کردید کاسه خالتی، مگر این که اون حکمی باشد که هم بسازد با دو چیزی که دوی ذهنی هست، هم باید بسازد با دو چیزی که دوی خارجی هست. هست اون وقت اشکالی نداره شما سرایت بدید، ولی مانندی از این قبیل نیست. اون دوی ذهنیست مقیدن به دوی ذهنیست این حکمی دارد، این دوی خارجیست و با همین خارجیت میخواد مورد بحث قرار بگیره، نه اون حکمش که در ذهن بود به خارج میآید، نه این امر خارجی به ذهن میرود. اما شما چطوری میتونید گفتید که مخصوص ذهنیست در این شعی که فقط خارجیست متأثر کنید؟ بله اگر آمار بیدونید تو ذهن، البته تو ذهنم دارید باز دویت محفوظه، تو ذهنی که دویت محفوظه وقتی که شما در خارج دو تا داشتید آمار بیدونید تو ذهنم دو تاست، اما اونی که وجود ماهیت در خارج یکی ساختی میدونید تو ذهن دو تاست، ولی ما نهانفی در خارج دو تاست تو ذهن نکیم دو تاست اتحادی، ولی برای خدا تن درسته ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی یعنی اتحاد است نه وحدت. از ماده و صورت یکی هست، ماده و صورت دوتان متحدن، ترکیب اتحادی یعنی متحدن نه یکی هست، در حالی که شما وجود ماهیت در خارج یکیه نه متحد، اصلا دو چیزی نداری که با هم متحد میشن، یک چیز در خارج دارید، تو ذهنتون دو چیز میایید متحدش میکنید، تو خارج یکی بیشتر نیست، یا وجود ماهیت یکی دیگر ذهن ما نیست. نه خیر اصلا وجود ماهیت در خارج ترکیب نداره، اصلا در خارج شما این وجود، شما در خارج یکی بیشتر ندارید تو وجود یا ماهیت، اون یکی دیگر خیلی انتظار میکنید حد که در خارج نداری، شما یه وجود محدود داری، حد که نداری، حد که داری جدا میکنی، پس در خارج دو چیز به نام ماهیت وجود نداری، اما در حالی که در خارج دو چیز به نام صورت حقیقت داری، حکم اون ذهنی رو نمیتونی به خارجی سنجی. در خارج ماده و صورتی نداری؟ اتحاد یعنی یکی، اتحاد یعنی یکی، اتحاد یعنی دو تا یکی شده، ترکیب اتحادی یعنی دو تا، اگه ترکیب اتحادی یعنی دو تا نه یکی، نه خیر ذهن جدا میکنه، برای در خارج دو تا هست، در خارج واقعا دو تا هست که ترکیب میشدن، اما وجود ماهیت در خارج دو تا نیستن که ترکیب میشن، صورت حیولا در خارج دو تا هستن ترکیب میشن، در ذهن هم دوتا مستقل میشه، در خارج دوتای متصل به هم متلازم، در ذهن دوتای جدالت هم یا متلازم، ذهن میتونه جلس میکنه، میتونه مثل خارج منحجز میکنه، هر دو کار رو ذهن میتونه بکنه، اما در مهم اینه که در خارج دوتا هست، اگه در خارج دوتا میشن این بحثا برای چی الان؟ نه آن نمیخواب اثبات کنیم حیولا رو، ما حیولا قبل اثبات کردیم، ما بعد از اینکه گفتیم حیولا و صورت در خارج هست تلازم بین هما قائل شدیم، تلازم هم گفتیم آیا به این صورت هست که دوتا معلول ثالث باشن یا یکی علت باشه، رسیدیم به اینکه یکی علت هست، میفرستونش فصول اولی، میفرستونش فصول اولی، نه ببینید از وقت بگیم نریم از کسی حیولا رو نفذی گفت هم تو کرس میکنم میتونستیم این سراغ فصول اولای اشارا میگیم برو اونجا رو، اما اگر پس میگفت و پابه های ما تا اینجا آمد خواهر ما پا ما الان فکر کردیم که همه مخاطبینمون رو قانع کردیم، ما فکر میکنیم که همه مخاطبینمون رو قانع کردیم، همه این حیولا رو قبول کردن، خوشبین این بیرسون آمدیم تا اینجا رسیدیم، بعدا میگیم که این حیولایی که قبول شده با صورت ترکیب کردیم، برای کسی بخواد ممکن حیولا باشید خب هیچ چیزی که سه ترکیبی هم نیست، ترکیبی هم نیست. اما جوابی که فخر داد، جوابش هم با استفاده از انضمام وجود الالماهیه بود، این جواب غیر صحیح، یعنی ایزن همونطور که استفاده از اون قاعده در لقائل ان یقوف غیر صحیح بود، این جواب با این تنظیر هم غیر صحیح هست، لانه هما یعنی وجود و ماهیت، دو امر عقلی هست، نه دو امر خارجی. در خارج ما یکی بیشتر نداریم، دو تا نیست. ولایته و این مقدمه اول بود که دو امر عقلی هست. مقدمه دومی که حکم عقلی رو به خارجی میشه سرایت داد. پس نمیتونید شما در حیولا و صورت که خارجی هست همون حکمی رو قبول کنید که در ماهیت وجود قبول کنید. ولایته و الهاق امور خارجیه من حیثه خارجیه، نمیتونید امور خارجیه رو ملحق کنید در احکامشون، ملحق کنید به امور عقلیه من حیثه عقلیه. قید حیثیت مهم ها قدیسه نفتای سوزی دارید همه روشن شد. اگر قید حیثیت نباشه امور خارجیه و امور ذهنیه مشترک باشن در حفظ سوزیه به هم سرایت میدید مهمی از شاید سرایت هم اسمش نباشه. ولی اگر امری مقید باشد به حیث خارجی، دیگری مقید باشد به حیث ذهنی، حکم این یکی رو به نیچه بخواد سرایت بده نمیشه. با حیثیت و بقا حیثیت نمیشه سرایت بخواد. ولی اگر حیثیت نباشه، یعنی این شیلی بتونه در خارج باشه، بتونه در ذهن باشه، اون وقت نگاه میکنید ببینید که با این که در ذهنه حکم خارج رو بشنید. چرا؟ چون اگر آمد تو خارج حکم سرایت نمیشه. خب این نداره. حکم خارج رو به ذهن بده، حکم ذهن به خارج بده. امران عقلیان یعنی در عقل بتوان بله وقتی به ذهن ما میاد وجود، وقتی میخواد که ذهن من بیاد، وقتی من ذهنم وجود لحاظ میکنه مفهوم وجود لحاظ میکنه، واقع وجود بیرین که لحاظ میکنه. وقتی میبنی مفهوم حاکی از کاره. خب ولایته که ملحق کنیم امور خارجیه رو به حیث این که خارجیان، یعنی صورت حیولا رو که خارجیان و مقابل به خارجیتن در احکامشون ملحق کنیم به امور عقلیه، یعنی ماهیت و وجود از این حیث که عقلیه. خب اگر حیث عقلیشون محکومه به حکمی بود منحصر می شود به همون حیث عقلی، یک کاری به خارج نده. خب معلوم شد که در نیست ما تشخصها رو درست کردیم، هم بر حیولا هم بر صورت، هر دو رو متشخص کردیم و گفتیم تشخص حیولا به صورت است، تشخص صورت به حیولا. ولی طوری بیان کردیم که دو لازم نیست در تبیین مطلب به صورتی که دو لازم نیاد بین فخر و خواجه اختلاف بود. فخر یه جور تبیین کرد، خواجه جور دیگه. خواجه بر فخر سه تا اشکال وارد کرد، یکی در تبیین این توقفی بود که مستلزم دور نباشد، حرف فخر رو قبول نکرد. دو تا هم در ذیل این تبیین، یکی قاعده ای که فخر ازش استفاده کرده بود فرمود قاعده تامی نیست، بلکه از اول قاعده مغیر است به مطلق و به شکل اطلاق. گفت مطلق در خارج موجود نیست، یعنی مطلق به شکل اطلاق در خارج موجود نیست، نه اینکه اصلا مطلق موجود نباشه. و مطلب دوم این جوابی بود که با تنظیر داد، ایشون تنظیر رو مناسب مانحوزی ندید، زیرا که بین مانحوزی و اون تنظیری که شده فرق بود. مطلبی که ما از فصل 19 هم شروع کردیم همینجا تمام میشه. البته ما دو فصل دیگه اون مطلب رو ادامه میدیم، ولی اصل مطلب همینجا تمامه. یعنی ما در فصل 19 هم شروع کردیم به طرح این چند فرد که تلازم وجود داشته باشد بین حیولا و صورت، اما نحوه تلازم به این باشد که صورت علت تامه باشه، یه فرض اون بود، صورت آلت یا واسطه تامه باشه، این فرض دومون بود، فرض سوم بود که صورت جزل علت باشه، فرض چهارم بود که هر دو معلول علت ثالثه باشن که بالاخر کل واحدین بالاخر را میشنن یا کل واحدین معلاخر را میشنن، این فرض چهارم. ما این چهار فرض همه رو مورد بحث قرار دادیم. ابتدا وارد اون فرض اول و دوم و چهارم شدیم، همه رو رد کردیم، در انتها وارد فرض سوم شدیم و اون فرض سوم اثبات کردیم. بعد که اثبات کردیم بحث تشخص پیش آمد که تشخص طوریش در این فرض قبلی، در این فرض قبلی دوری بودن تشخص رو هم اضافه کرد. تمام بحث تمام شد، معلوم شد که صورت جزء الله یا شریکت العله است و بیش از این هم دیگه ما احتیاج نداریم بحث کنیم. اما اشکالی در این مسئله وارد شده که اونو باید جواب بدیم. از اصل بحث من تمام شد، اشکالی جواب بدیم در این فصل. در فصل بعدی که تضمیره همین بحثی رو که ما در عنصریات داشتیم به فلکیات هم تعمیم میدیم، یعنی میگیم در فلکیات هم تلازم هست، در فلکیات هم صورت جزال الله است، به همون بیانی که در عنصریات گفتیم. پس فصل 27 که تضمیم هست برای تعمیم بحثه، این فصل 26 که دفع اشکاله برای تفسیر بحثه، هم اون بحث تعمیم هم این بحث تفسیر دیگه بدونن، یعنی ما به نتیجه مطلوب خودمون تا انتهای فصل 25 رسیدیم. حالا خیلی هم بخواهید این تفسیر و تعمیم رو هم اضافه کنید، همون که اول ورود در بحث گفتن با فصل 27 بحث ما تمام میشود. اما اشکال اینه که اشکال رو مستشر در مورد بحث زیاده میکنه، ولی این اشکال اختصاصی به مورد بحث نداره، یک اشکال عامه در تمام علت و معلول ها، یا به تعبیر دیگر در همه جاهایی که تلازم از این جهت باشد که یک طرف علت هست یک طرف معلول، نیز این اشکال جاری میشه. در تمام جاهایی که یک طرف علت و یک طرف معلول، این اشکال جاری میشه. این اشکال اختصاصی اینجا نداره، ولو در اینجا داره مطرح میشه. جوابش هم اختصاصی به اینجا داره، جوابش هم کنجا. اشکال مهم میگه از یه قاعده ای که مصنف میگه جوابش استفاده میشه. اشکال اینه که شما تا حالا سعی کردید صورت رو جزالله کنید. ما با بیانی که الان ارائه میدیم میگیم جا دارد که حیولا رو هم جزالله کنید. اگر شأن صورت هست که جزال الله شود، شأن حیولا هم هست که جزال الله شود، پس هر دو برای جزال الله شود برای یک دیگر و دو لازم میاد. یا به تعبیر دیگر صورت رو شما تلاش کردید مقدم شدید در حیولا، چون جزال الله شد هر جزال الله مقدم است بر معلول، پس صورت مقدم است بر حیولا. ما میگیم حیولا رو هم باید مقدم کنید بر صورت. ما میگیم حیولا رو باید مقدم کنید دستی به بیانی که خواهیم کنید، پس هر دو مقدم میشوند در هم، هر دو مؤخر میشوند از هم دولت میشوند. اما بیان مطلب، بیان مطلب شما رفتید سراغ وجود، گفتید که وجود صورت اول، وجود حیولا دوم، صورت با شریف بتایی همکاری می کنند، حیولا درست می شود و اقامه می شود. هر صورت رو مقدم کردی یعنی اول قرار دادی، حیولا رو دوم یعنی مؤخر کرد. مال وجودش بود، وجود حیولا وابسته بود به وجود صورت. ما بریم سراغ رخت، میگیم که معلول رو رفت کن، علت رفت میشه، علت هم رفت کن، معلول رفت میشه، رفت طرف این. حالا در طرف وجود باید علت باشد تا معلول بیارد، در طرف عدم این طور نیست. معلول هم ببری علت رفته، علت هم ببری معلول رفته. وقتی در هر علت و معلولی شما به اون ضعف توجه کنی، میبینی توقف طرف اینیه، تقدم طرف اینیه. در معنانفی همین شد، اگر صورت جزالله حیولا رو با جزالله بگیری، چون اگر حیولا رو بردی صورت میگه، صورت هم بردی حیولا با رفع هر یک دیگری رفت میشه. و این نشون میده که از هر دو طرف توقف هست، ولی اگر از هر دو طرف توقف نبود با رفع یکی دیگری نمیده. اگر از یک طرف توقف بود فقط با رفع یکی دیگری میده، اما چون هر دو طرف توقف هست با رفع هر یک دیگری میده. وقتی انسان نباشه حرکت انسان نیست، وقتی حرکت انسان نباشه انسان نیست. پس هر که پرست به هم مفرده در رفت. خب ایشون میخواد از همین ملاحظه کردن رفت نتیجه بگیره که هیولا و صورت هر یک میتوانن جز علت دیگری باشن. البته همونطور که توجه کردید ما الان داریم بحث رو میبریم در موردی که تلازم هست. تلازم هست که اگه تلازم نباشه با رفیقی دیگری از این نمیده. تلازم هست که با رفیقی دیگری از این نمیده با وجود یکی دیگری موجود میشه. ما بحث رو بردیم در جایی که تلازم هست، ولی تلازم هم به این صورته، یکی علت یکی معلوله. اگه تلازمی بود که هر دو از معلول علت فالس به دست میامد این بحث اصلا ندستیم. اینجا در بحث داریم در اونجایی که تلازم هست و یکی دست طرف تلازم علت طرف دیگه معلوله. وقتی در چنین حالتی میگیم که اگر علت رو گذاشتی معلول گذاشته میشود، همینه میگیم تمام میشه. اما وقتی این سراغ رفت میگیم اگر علت رو برداشتی معلول برداشته میشود، اگر معلول برداشتی علت برداشته میشود. از هر دو طرف برداشتن هست. تلازم در طرف رفت باعث می شود که ما هر یک رو علت دیگری بگیریم. این اشکال در مطلق علت معلوم برقرار، در مطلق علت معلوم این اشکال برقرار اختصاص به اینجا نداره. یکی از مواردش اینجا و ما در همینجا داریم مورد استفاده قرارش میدیم. فیرزم که صورت بشود مقدم بر حیولا، حیولا بشود مقدم بر صورت، یعنی هر یک بشود که دلیل برای دیگری همین مستلزمی دوره. شما سعی کردید در تشخص دو لازم نیاد، در اینجا دو لازم آمد، در وجود دو لازم آمد. بله اگر معلول لازم نیستید، بله بله معلول بدون برداشتن علت بردارید، علت بردارید چرا نشده معلول بردارید علت بردارید نیستید. ببینید حرکت کلید با حرکت دست، حرکتی که دید نباشه این حرکت دست نیست. حرکت دست داره چیز دیگه هست، ولی این حرکت دستی که من شاید حرکت کلید می شده دیگه نیست. اگه حرکت کلید برداشته بشه حرکت دست نیست، حرکت دست هم برداشته بشه حرکت کلید. یکی رو برداشتی دیگری برداشته می شود، نمی خواهم بگیم با هم برداریم، یکی رو برداشتی دیگری برداشته میشه. شما حرکت دست رو انجام ندادی، حرکت کلید انجام نمیدی، حرکت کلید انجام ندادی، اون حرکت دستی که میخواهد حرکت کلید انجام بده هر انجام نمیده. هر کدوم رفیق مستلزم رفیق دیگه نیست. نه با هم برمیداریم، با هم برداشته میشود، نه با هم برمیداریم. علت میده کدوم علت رو چی میگیری؟ حرکت ید رو علت میگیری یا حرکت یدی که این کلید رو حرکت داده کدوم رو علت میگیری؟ شما نه خیلی اگه معلول رو برداشته علت برداشته میشود به خاطر برداشته شدن معلول، به خاطر برداشته شدن معلول علت برداشته میشود. به همین دقیقه چی بسته حالا به جواب بدیم این چی میشه؟ این اسکال در مغنیسی بکنه هست بدیم چی؟ رحمان و تنبیه. من اشکالش رو گفتم، جوابش رو نگفتم. قول علکه تقول این کتاب هایی که چاپمانیت ول علکه دارید یا شما او دارید قول علکه ول علکه مشکلی نداشت، اما اگر او باشه توضیح میخواد، توضیحش هم اینه. در فصل گذشته اگر چه رحم و تنبیه نبود ولی در واقع اشکالی دست میشه. اون اشکال این بود که تشخص حیولا ما تشخص صورت بر همدیگر متوقفند و مستلزم دو. ما در فصل قبل طوری بیان کردیم که این توقف از بین بره، گویا در فصل قبل وهمی طرح شده بود. در فصل قبل این طور گفته شده بود لعلک تقول تشخص صورت متوقف است بر تشخص حیولا و تشخص حیولا متوقف است بر تشخص صورت. وقت بعدم جواب بدیم، گویا در فصل قبل یه همچین وهمی رو تر کردیم و جواب دادیم. حالا در این فصل دوم میگیم او لعلک تقول، این او اصل بر اون فصل قبلی که در فصل قبلی بشین. اگرچه فصل قبلی به صراحت اینطور طرح نکرده بود، ولی خلاصش همین بود. مثل اینکه در فصل قبل گفته بودی لعلکه تقول کذا و جواب کذا، حالا در اینجا میگیم قول هندسه تقول یا شاید تو اینطور بگی. قبلا دور در تشخص اجزا کردیم، حالا میخوام دور در وجود اجزا کنیم. اینم خب میشه یه دور دیگه دیگه. وقتی که یه دور دیگری میتوانیم با او اصلی بگیم. اون قبلی دور رو در تشخص جاری کرده بود که تشخص کل واحد من هم متوقع بر دیگری باشه. این دومی میخواد دور رو در وجود جاری کنه که وجود کل واحد من هم متوقع بر دیگری باشه. بله؟ بله در طرف رفت درست میکرد. ولی بالاخره وقتی در طرف رفت درست میکرد طرف اینجا بشون نتیجه میگیره. اصلا میگفتش که هر دو بر هم متوقع هست. ولی در رفت اجرا کرد. ولی وجود هم نتیجه میگرفت. او لعله که تبول او رو توجیه دارم که برای چی آمده باب بود دیگه. قبل میشد یک فصل جدا این میشد باب مختلفه به حلاطفه نبود میشد با لعله که تبول شاید تو اشکال بکنی اشکال مستقلی بود. اما حالا میگه او لعله که تبول یعنی نظیر اشکال قبل رو اشکال کنی. من تا قبلا دور در تشخص بود، حالا دور در بودید. او لعلکه تقول لما کان کل واحد من هما یعنی من الحیول و سوره یرتفع الاخر را به رفع اید. هر یک از این دو تا چنین هم که دیگری با رفع اون هر یک رفع می شود. فکل واحد من هما کل آخر ستقدم و تأخر. هر یک از این دو تا مثل دیگری می شود ستقدم و تأخر. یعنی اگر اون مقدمه این هم مقدمه، یا اگر اون مؤخره این هم مؤخره. چرا یکی رو مقدم میکنی یکی رو مؤخر؟ تفاوت نداره در تقدم و تأخر بین هما. هر دو رو در تقدم و تأخر مثل هم قرار بده. بگو یا هر دو مثل هم متقدمن یا هر دو مثل هم متأخرن. و چون گفتی صورت متقدم است فسوگ حیولا متقدم است، چون گفتی حیولا متأخر است فسوگ صورت هم متأخر است. این همون دوریش که هست. این سوه هست والذی یخلص که من هادا. این تنبیهه که انشالله باید بذاره سمزنه بذاره.